معدل 20 داریم که خب مثلا شما حساب بکنین اگر ما حساب کنیم 20000 معدل 20 داریم، آیا ما واقعا 20000 ورودی رشته های مهندسی، حالا پزشکی، پیاپزشکی، رشته های حقوقی مثل حقوق علوم سیاسی دانشگاه خوب رای ما میتونیم ورودی داشته باشیم؟ اصلا همچین چیزی نیست. بچه‌ها خواهش میکنم ازتون، استدعا دارم، جمع‌بندی دروستون رو به بهترین نحو انجام بدید. کنکور امسال حتما برگزار میشه. 80% که عرض کردن به ما یعنی بخشنامه شده، هنوز ریز مباحثش نیومده، اما شما به نظر من لطف بکنید مطالب پایه 12مهمتون رو جمع بکنید. حالا بچه‌هایی که میتونن همه مطالب رو، بچه‌هایی که نمیتونن 80% رو جمع بکنید تا قبل از امتحانات نهایی که 17 خرداد ماشون میشه شما یه جمع‌بندی خوبی از پایه داشته باشید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. تمام شد برای امروز، یعنی میشه تا همینجا یک بخشش کرد دیگه؟
فکر میکنم برای امروز کافیه، چون من اگر بخوام وارد مقوله تست زنی و نحوه روش مطالعه دروس بشم این بس خیلی بذارم
میذاریم پس برای هفته دیگه اگه موافق باشی.
بله دقیقاً، من
همون تست زدن رو که بنده هم اشاره کردم. خیلی متشکرم خانم اسکری، کارشناس محترم آموزشی. زنده باشید، خداحافظ.
زندگی خوب و بده، شیرینه، هر کسی یه جور اونو میبینه، یه چرخ هست دایره یه زندگی، با لبخند میگذره به سادگی. از همون شروع رویاتو پیدا کن، دیروزتو انگیزه یه فردا کن، تغییر هر لحظه یه تقدیره، دایره یه زندگی پیش میره. دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه. نگافه کلافه تو زندگی میسازی، دنیا تو به سادگی میگذره، تکرار این لحظه های میشه سرنوشت آدم ها. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه.
شما همراه سعادت آبادی یک شنبه های رادیو تهران هستید. تقویت و ایمنسازی شبکه های حیاتی شهری مثل خطوط ارتباطی، شبکه های برق، آب و گاز در شهر بزرگی مثل تهران از کارهای پیش از وقوع زلزله است.
شهر آماده.
به نام خدا و سلام. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا وزارت بهداشت شایعه دستور رئیس جمهور برای بازگشایی مساجد و مدارس را تکذیب کرد. آقای جهانپور گفت دستور رئیس جمهور و موافقت وزیر آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌های 11 استان کشور شایعه و کذب است. وی درباره خبر منتشر شده مبنی بر دستور رئیس جمهور برای بازگشایی مساجد هم گفت رئیس جمهور به هیچ وجه چنین دستوری نداده و چنین مصوبه‌ای در ستاد ملی مقابله با کرونا وجود خارجی ندارد. و اضافه کرده موضوع تعطیلی مدارس و مراکز آموزش عالی در همه استانها تا پایان ماه مبارک رمضان به قوت خود باقی است و در سایر موارد هم بر حسب وضع و ارزیابی خطر در هر منطقه تصمیم گیری می شود. استفاده از ماسک در متروی تهران اجباری است. مدیرعامل متروی تهران گفته در مرحله اول در 25 ایستگاه منتخب ماسک با قیمت مناسب به مسافران مترو عرضه می شود. ایستگاه‌های متروی تهران در صادقیه، کرج، گلشهر، امام خمینی، شهر ری، 15 خرداد، تئاتر شهر، میدان آزادی، بیمه، آزادگان، میدان محمدیه، شادمان، سعدی، فرهنگسرا، فردوسی، خیام، پایانه جنوب، جوانمرد قصاب، میدان انقلاب اسلامی، حسن آباد، شهدای هفتم تیر، شهید نواب صفوی، دروازه دولت، میدان شهدا و سبلان ایستگاه‌هایی هستند که در آنها ماسک ارزان قیمت عرضه می‌شود. به گفته آقای فرنوش نوبخت، این ایستگاه‌ها ایستگاه‌های پر رفت و آمد مترو هستند و روزانه بیش از 500 هزار نفر در آنها تردد می‌کنند. مدیرعامل متروی تهران تاکید کرده مسافران مترو باید حتما ماسک داشته باشند و از ورود افراد بدون ماسک جلوگیری می‌شود. در مرحله دوم بسیج ملی مقابله با کرونا دست کم 23 میلیون نفر در کشور دوباره غربالگری شدند. معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام این خبر افزود در این مرحله با راه اندازی آزمایشگاه های سرپایی افراد مشکوک به این آزمایشگاه ها هدایت می شوند. آقای رئیسی با اشاره به غربالگری حدود 71 میلیون نفر در مرحله نخست بسیج ملی مقابله با کرونا گفت از این تعداد 9000 نفر نیاز به خدمات بیمارستانی و بستری داشتند. معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه مهمترین راهبرد کشور جدیت در غربالگری برای شناسایی افراد مشکوک و مبتلا افزود تا کنون 389 مرکز نمونه‌گیری سرپایی کووید 19 در کشور ایجاد شده که تا هفته آینده به 420 مرکز افزایش می‌یابد. آقای رئیسی همچنین با اشاره به 1 میلیون نظارت از زمان بازگشایی اصناف و صنایع گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 81% این واحدها دستورالعمل‌های بهداشتی را به خوبی رعایت می‌کنند. آقای حریرچی معاون کل وزیر بهداشت نیز با اشاره به اینکه فعالیت برخی اصناف و صنایع به خاطر معیشت مردم از سر گرفته شده است تاکید کرد هرچه بازگشایی کسب و کارها بیشتر می شود باید دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی بیشتر رعایت شود. آقای حریرچی همچنین گفت در بررسی دو هفته اخیر مشخص شده است که 116 شهرستان در کشور از لحاظ آلودگی به کرونا در وضعیت سفید قرار دارند که قرار است در خصوص بازگشایی مراکز مذهبی، فرهنگی و ورزشی این شهرستان‌ها در جلسه روز یک شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گیری شود. انتقادها از دولت آمریکا بابت ناتوانی در مدیریت بحران کرونا بالا گرفته است. این در حالی است که ترامپ بار دیگر به فرافکنی روی آورده و ادعا کرده ویروس کووید 19 از مؤسسه ویروس شناسی ووهان چین نشأت گرفته است. اما نهادهای اطلاعاتی آمریکا در یک ارزیابی متناقض با اظهارات ترامپ اعلام کردند ویروس کرونا ساخته دست انسان نیست و اصلاح ژنتیکی نیز نشده است.
دوازده و هشت دقیقه و 37 ثانیه از شما همراه سعادت آباد یک شنبه های رادیو تهران هستید و خیلی متشکرم که همینطور دارید برای ما پیام میفرستید و به ما زنگ میزنید و میگید که برای سفره‌های افطار و سحرتون چی درست میکنید. اینکه تهرانی هستید یا اصالتتون غیر تهرانیه، مهمه که برامون بگید اون غذا مربوط به کدوم شهره. از اونجایی که شهر تهران و استان تهران از قدیم و ندیم محل زندگی اقوام مختلف کشورمون بوده، پس در دل خودش خورده فرهنگ‌های زیادی داره که هر کدومشون روایت زیبا از زندگی مردمان طوایف مختلفه. اگه تهرانی هستین، اگه شیرازی، همدانی، گیلانی، خراسانی، اگر لر هستید، اگر کرد، اگر آذری مقیم تهران، اگر از مردمان خوب جنوب هستید، برامون بگید که برای افطارهای سحر ماه مبارک رمضان افطار و سحرهای ماه مبارک رمضان چی درست میکنید و سر سفرتون میذارید؟ از کوکوهای مختلف گرفته تا آش‌ها و حلواها و حلیم‌ها و برنج‌ها از شهری تا شهر دیگه طبیعتاً مزه‌اش فرق می‌کنه. ما اینجا هستیم تا شما برامون پیام بفرستید و بدونیم از کدوم شهرید و چی درست می‌کنید برای سفره افطار و سحرتون. ساکن تهرانید یا از شهر دیگه‌ای به ما پیامک می‌دید؟ ۲۲۶۵ و پیامک ما 3094. خانم سپیده گفتن که من عاشق رشته خوشکارم، افطارا سرخ میکنم و همراه خانواده میخوریم. نوش جان شما.
سلام، رئیسی هستم. غذای محلی شهر کرد که الان بیشت ماه رمزون میخورن و اینا، حلیم بادمجون هستش و آش شل قلمکار. یعنی دم افطار خیلی طرفدار داره. بعد آش دوغ، آش کشک، آش رشتم قبل از افطار. غذای کامل نیست و قبل از افطاره. بعد مثلا دوباره یه شام مخصوصی هم هست و سشم فهد دوست داشته باشی. ممنونم، خدا حافظ.
آقای جواد گفتن که من خیلی دوست دارم برای افطارهای ماه مبارک فرنی بخورم. معمولا خانومشون یا مادرشون اون رو درست میکنن که انقدر باب طبع و باب میلشون هست.
سلامی برای شما خانم شوقی نازنین، امیدوارم که تواتی تو مورد قبول حق واقع شده باشه. این که ما اصالتا تبریزی هستیم که آذری و این که البته خب به دنیا آمده تهران، ولی غذایی که بیشتر سر سفره افطار استفاده میکنیم یه غذای به اسم قایناق که خیلی مقویه، چون واسه افطار اکثرا سعی میکنم اونو درست کنم، خیلی راحته تر از غیر. و این که از سوپ، بیشتر از سوپ و فرنی و نون پنی سبزی و گردو، و اما برای سحری از کوفته تبریزی که خیلی خاصیت داره و خیلی از چیزهای دیگه با گوشت کوبیده شده تو هاون، و پلو خورشت بهتون باید یه نقطه خوغربی باشه که بتونه بدن رو و طول روز یه جورایی استقامت بدن رو ببره بالا. همراه شنونده تو بس نماش کنم که تو خود نگه ترسون.
خب خانم مژگان از فیروز کو که صداشون رو الان شنیدین پیامک هم دادن و در پیامکشون هم این رو گفتن. فقط خیلی خوب شد که اینجا متنش هست و من میتونم ازش عکس بگیرم و اگه یه روز خواستم درست کنم این قایقاناق رو بتونم تو خونه از پسش بر بیام. خانم متشکرم از شما.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه سعادت صبح. من واسه افطار عدسی و خوراک بادمجون یه وجب هم روغن روش باشه. بعد واسه شامم خورشت خلال که دیگه معروف مال کرمانشاه. خیلی هستم از تهران.
آقای علی از استان خوزستان به به گفتن که ما کباب تابهی درست میکنیم، شیر برنج درست میکنیم، اونم با شیر محلی. بله شما کارتون درسته در جنوب. خانم امیدی از تهران شعله زرد درست میکنن با گلاب فراوون. میگن این شعله زرد ما باید که قشنگ جا بیفته تو بعضی از خونه ها، یه ذره همچین آبکیه میریزن تو کاسه و بشقاب بعد تقسیم میکنن. بله دیگه، آشپزی پر از نکته های ظریفه.
من اصالتا عراقی هستم، استان مرکزی، و غذای مخصوص استان مرکزی هم آبگوشت هم ترخنه که میگیم ترخنه دوغ. خیلی غذای مقوی و خوشمزه‌ای هست، مخصوصا برای فصلی که سرماخوردگی زیاده.
بله، شما هم حالا حالا فرصت دارید که با ما در ارتباط باشید، بگید که از کجا هستید و برای سفره افطار سحرتون چه غذایی آماده میکنین. این غذا مربوط به تهرانه یا به زادگاه شماست؟ اما خب این وسط ها منم یه وقتایی تعریف از خود نباشه آشرشتهی برای افطار درست کردم، ولی توش به یه نتیجه رسیدم. یه نکته مهم وجود داره که من دلم خواد امروز براتون بگم، چون یه بار که بهش توجه نکردم واقعا آشم چیزی از آب در اومد که اصلا بهتر دربارش یه صحبتی نکنم. اون نکته اینه، قابلمه آش باید گنجایش مواد رو داشته باشه و کمی بزرگتر از حجم آش باشه تا رشته ها به هم نچسبه. اون آشی که من درست کرده بودم همه رشته هاش به هم چسبیده بود.
خوشمزه ها
خوشمزه هایی که برای وعده افطار و سحر درست میکنیم. بله، بریم سراغ گفتگو با خانم منشی‌زاده، آشپز حرفه‌ای و مدرس دانشگاه در همین حوزه. خانم منشی‌زاده عزیزم سلام عرض میکنم، نیمروز بخیر باشه.
عرض سلام، وقت بخیر، طاعت و عبادات شما و تمام شنوندگان عزیزتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم.
انشاءالله که تو این ماه بتونیم بهترین ها رو از خداوند هدیه بگیریم.
انشالله. چی دارین برامون امروز خانوم؟
والا امروز بحث اتفاق متوجه شدم که در رابطه با غذاها و حالا افطاری‌ها و سحری‌های محلی دارین صحبت میکنین.
شما تهرانی هستین خانم منشی‌زاده؟
بله، من اصالتاً تهرانی هستم.
خب تهران هم غذاهای خیلی زیادی داره برای سحر و افطار.
بله مسلماً همینطوره، اما امروز با توجه به اینکه خب ما توی ماه رمضان هستیم و شرایط افطار و سحرمون متفاوته و حالا تهرانی ها هم دوست دارن غذاهای محلی رو استفاده کنن و تست کنن، ترجیحاً خاگینه تبریزی یا قیقاناخ بهش میگن.
بله.
البته با لهجه خودشون خب بهتر میشه صحبت کرد. من خیلی با اون اصطلاح لهجه آشنایی ندارم.
راحت باشید، خواهش میکنم.
خواهش کنم. اما موادی که برای تهیه این خاگینه میشه استفاده کرد رو خدمتشون عرض میکنم که اگر دوست دارن حالا یادداشت کنن و اگر هم در منزل دارن که مطمئنن دارن میتونن سریعا برای افطارشون آماده کنن. ما به ازای هر یک عدد تخم مرغ، تخم مرغ خام کامل،
بله،
یک قاشق آرد میخواییم، یک قاشق ماست میخواییم.
بله.
پس بنابراین یک تخم مرغ، یک قاشق آرد، یک قاشق ماست. حالا اصولا چون تعداد نفرات توی زمان افطاری و حالا حتی سحر زیادتره، بنابراین بهتر میدونم که مثلا با دو یا سه عدد تخم مرغ این رو عنوان کنم خدمتتون و برای هر کسی که میخواد درست کنه دو تا یا سه تا تخم مرغ رو استفاده
بله.
کنن. میان تخم مرغ ها رو با ماست و آرد مخلوط میکنن، در نهایت میتونن یه مقداری بیکینگ پودر بهش بزنن معادل یک دوم قاشق چای خوری، یه پینچ نمک یا همون یه پر نمک به اصطلاح قدیمی های خودمون، یا یه نوک یک قاشق چای خوری نمک بزنن، زعفران خشک میتونن بزنن، اینا رو همه رو با هم مخلوط میکنن.
بله.
وقتی یه خمیر نسبتا نرمی به دست اومد که حالا نمیگم خیلی رقیق یا خیلی غلیظه، این مایه رو کنار میذارن و یه مقدار روغن داخل یه تابه میریزن، مایه رو میریزن داخلش. حالا اگر بخوان مغزدارش کنن در دو مرحله میریزن، یه یا لایه از این مواد میریزن داخل تابه و روش یه مقداری مغزهای خرد شده که هر چیزی دوست دارن و مجدداً بقیه مواد رو میریزن در ماهی تابه رو میزنن، حرارت رو کم میکنن تا کاملا زیر این خاگینه برشته و تلاییشه و برش میگردونن.
بسیار
وقتی برگردن این رو برای طرف دوم، یه شربتی از آب و شکر و هلا و گلاب و زعفران درست میکنن. حالا مثلا میگم میتونه یه لیوان شکر باشه، نصف لیوان آب باشه، دو قاشق گلاب باشه،
درسته.
یه قاشق چایخوری سرخالی هل باشه، یه مقداری زعفران باشه، اینا رو مخلوط میکنن میجوشونن. شربت باید رقیق باشه، دقت کنین، اصلا نباید شربتش غلیظ بشه.
بله.
وقتی که خاگینمون طرف دومش هم پخته و سرخ شد و کاملا رنگش برشته و طلایی شد، این شربت رو روی اون خاگینه میرزن و اجازه میدن با شربت کاملا بجوشه. حدودا 1 تا 20 دقیقه دمش بذارن، فوق‌العاده خاگینه خوش طعمی میشه، چون کاملا این شربت به داخل اون مایه نفوذ پیدا میکنه و طعم بهتری رو پیدا میکنه. بنابراین این خاگینه برای افطار و سحر بسیار مناسبه.
حتما اینطور که شما گفتید
که ما در تایم افطاری حتما قند خونمون ممکنه افت پیدا کرده باشه و این کاملا قند خون ما رو میتونه بالا بیاره و سعی کنیم که کمتر از غذاهای پرحجم استفاده کنیم.
خیلی متشکرم خانم منشی زاده عزیزم. شما گفتید اسمش خاگینه است، درسته؟
بله.
بعد گفتید یه اسم دیگه هم داره،
قیقاناخ.
با قاف شروع میشه؟
بله با قاف شروع
قیقاناق، درسته؟
بله بله.
خب خیلی هم چند تا پیامک داشتیم در مورد همین هی توضیح میدادن و اینا، نمیتونستیم اسمشو تلفظ کنیم. میشه برای اردبیل؟
به اصطلاح آذری ها بهش میگن گیگاناخ.
آها همون، چون یکی از همکارام با همین لحن تلفظ کردن، میخواستم بدونم که کدوم یکیشه. اونا پس به لحجه خودشون میگن گیگاناخ.
بله. بله بله.
خیلی متشکرم. خیلی هم عالی خانم. ممنونم از شما که ساکن تهران هستید و تهرانی هستید، ما رو با یک غذای محلی در خطه آذربایجان آشنا کردید. زنده باشید. ان شاءالله که درست کنن برای افطار و سحرشون رو نوش جان کنن. امری باشه خانم. قربون شما. خدا نگهدار. ممنون. برای سفره افطار سحرتون چه غذایی درست میکنید؟ اصالتتون به کدوم شهر برمیگرده؟ چند وقته که از این غذاها روی سفره افطار و سحر میگذارید؟ چرا میپرسم چند وقت؟ برای این که خیلی ها سعی میکنن غذاهایی رو که تو خانواده هاشون درست میشه تو ماه رمضان که حالا فرصت بیشتری دارن درستش کنن و یه تنوعی به سفره خانواده بدن، یه تنوع غذایی. برامون از شبستر پیام اومده، گفتن که نماز روزه هاتون قبول، خیلی متشکرم. گفتن که منطقه ما آش قلمکار داره، احتمالاً همون شله قلمکار رو میفرمایند، در شیر برنج درست میکنیم. آقای داوود از شبستر، خیلی از شما متشکرم.
سلام، خدا قوت و عوامل بسیار خوب سعادت آباد. من به هیچ غذایی بلد نیستم درست کنم. زنگ زدم به خواهر خوبم خانم الهام شوقی و عوامل برنامه سلام عرض کنم تا بگویم که در این ماه استجابت دعا از خدا میخواهم عوامل این برنامه هر آرزویی دارن به آرزوهاشون برسن، چون که این برنامه را یکی از برنامه‌های خوب رادیوها میدونم. با تشکر، عزیز حسن‌پور هستم از تهران.
آقای حسن‌پور نازنین، شما فرمودید که آشپزی بلد نیستید و غذا بلد نیستید درست کنید، ولی به نظر من به جاش در به دست آوردن دل آدم ها خیلی مهارت دارید. خیلی متشکرم از شما که برای ما وقت گذاشتید، برنامه ما رو میشنوید و بیشک این تماس شما و این دلگرمی شما حال همه ما رو بهتر کرد.
شامی خدمتتون عرض کنم. من خودم آذری زبان هستم، تقریبا میشه گفت مال شهرستان اپره. 250 گرم گوشت لخ لازم داریم، گوسفندی باشه، بعد یه استکان لته لازم داریم با یه دونه پیاز. بعدا اینا رو اول میپزیم، وقتی که پختیم نباید آب داشته باشه. بعد اینو دو مرتبه چرخ میکنیم. وقتی که چرخ کردیم، مثلا دیگه پیاز اینا نمیخواد، فلفل زردچوبه هم که بهش میزنیم، دو تا تخم مرغ میزنیم. بعد اینو وزنش میدیم. بعدا هم یه کاسه مثلا چیز میکنیم، یه پارچه میندازیم. تو این پارچه این شامیه رو به اصطلاح روغن داغ میکنیم، میندازیم دونه دونه وسطش به اصطلاح با انگشتون سوراخ میکنیم. بعد این شامی بسیار شامی خوشمزه هست، مخصوص فقط برای افطاره. یعنی چجوری رفت کنم، الان من نزدیک 80 سالمه، از مادر بزرگ اون موقع که ما بچه بودیم روزه میگرفتیم، این شامی بوده هنوزم که هستش. بهش میگن شامی پوک و خیلی هم خوشمزه است، خیلی هم پوکه. متشکرم از لطفتون.
آخه چقدر شما قشنگ صحبت کردید، خیلی متشکرم. آذری زبان ها خیلی امروز پای کار بودن و حتما شما هم میدونید دیگه، خانوم های آذری اصلا دستپختی دارن، بیایید و ببینید چه خبر هست. اونم نه مثلا برای دو سه نفر، شما یه ساعت قبل دو ساعت قبل بهشون خبر بدین، برید بالای 20 نفر یه جا که غذایی درست میکنن که واقعا حیرت میکنید. شما هم برامون بگید چی رو سفره افطار و سحرتون میذارید؟ غذای شهرتون رو درست میکنید؟ از غذاهای تهرانی ها درست میکنید؟ اصلا اصالتتون برای کدوم شهر هست؟ 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094. نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو.
این صدای توست کاندر گوش ماست، می شناسم من صدای آشنا.
نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم، ز مهر در تو نشانی ندیدم و نشنیدم. سلام بر جویندگان معنی در قعر دریای سخن. در هفت شهر عشق کو به کوی معنی ره می سپریم و از محیط زلال ادب به قدر توان جرعه های ناب برمی کشیم. این جرعه نشان. نشان به معنی علامت، نشانه، مهر و نگین، اثر و رد چیزی، هدف و نشانه برای تیراندازی و نیز علم و پرچم آمده است. از رضی الدین آرتیمانی، شاعر سده دهم و یازدهم هجری: ای آن که نشان کوی او پرسی، آنجاست که سرز پا نمی ماند. خاقانی شروانی، شاعر سده ششم هجری: نشان را در اینجا به معنی ویژه‌ای به کار برده است، آنچه در تداول عامه شبیه یاداوری خاطره ای به کار می رود. مثلا می گویند نشان به آن نشان که. البته معنی دور عهد و پیمان هم در اینجا نظر است، برای استوار داشتن درخواست یا چیزی شبیه آن. و آنچه خاقانی شروانی گفته است، به نشانی که میان من و توست، نوش مرغان و نوای سخنت که مرا تا دل و جان است به جای، جای باشد به دل و جان منت. شیخ اجل سعدی شیرازی هم نشان را در اینجا به معنی مهر و علامت به کار برده است. ای پی که پی خجسته که داری نشان دو